فریاد میکشه که من دچار آسیب شدم. وقتی که کلیه دچار آسیب شد ناشی از دیابت یا هر بیماری دیگه اصلا، میکروآلبومینوری اتفاق میفته. میکروآلبومینوری یعنی پروتئینوری که شما هنوز به صورت معمول در ادرار نمیتونید کشفش کنید و حتی اکثر به تا حدود 200 میلی گرم در 24 ساعت آلبومین دفع میشه. این شاخصی است از زجر کلیه ها. این در مراحل اولیه گرفتاری دیابت به خاطر به اصطلاح دیابت در کلیه ها است. اگر در این مرحله بتوانید درمان مناسبی را انجام بدهید، خب این میکروآلبومین رو میتونید از بین ببرید. درمان مناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه بتوانید قند خون رو مناسب به صورت مناسب کاهش بدید، کنترل کنید. اگر بتوانید فشار خون رو کاهش بدید، اگر بتوانید وزن مریض رو کم کنید، اگر بتوانید چربی مریض رو بیارید پایین، اگر لایف استایل مریض رو مناسب کنید، فعالیت فیزیکی مریض رو مناسب کنید، همین اینها باعث میشن که میکروآلبومینوری به تدریج برگرده به حالت طبیعی. در غیر این صورت اگر قند کنترل نشه، اگر فشار خون کنترل نشه، اگر وزن بالا باقی بمونه، این میکروآلبومینوری تبدیل خواهد شد به ماکروآلبومینوری، یعنی اینکه آلبومین بیش از 300 میلی گرم در 24 ساعت دفع خواهد شد. در این مرحله دیگه سرعت پیشرفت نارسایی کلیه تشدید خواهد شد و این شیب تخریب نارسایی کلیه خیلی شیب به اصطلاح سریع‌تری رو خواهد گرفت و ممکنه اگر در این حالت باز هم به داد بیمار نرسیم، یا بیمار بهتر بگم به داد خودش نرسه و شرایط که ما بهش میگیم رعایت نکنه، ممکنه در عرض 5 سال تا 10 سال مریض به دیالیز کارش بکشه. پس کار کلیه تخریبش از میکروآلبومینوری شروع میشه، به ماکروآلبومینوری ختم میشه و در نهایت افزایش کراتینین و دیالیز.
در مورد فشار خون آقای دکتر، فشار خون هم یکی دیگر از علل نارسایی کلیه میتونه باشه و در مورد مکانیزمی که فشار خون اصولا این وضعیت رو به وجود میاره ما خوشحال میشیم که توضیحاتی به ما بدید.
بله، فشار خون دومین علت نارسایی مزمن کلیه در تمام دنیا هست. امروز بیش از 10% افراد دچار فشار خون بالا هستند. با افزایش سن این درصد بالا و بالاتر میره، به طوری که افراد بالای شاید 70 سال یه چیز حدود 20-30% فشار خون بالایی خواهند داشت و اگر درمان و کنترل نشه ممکنه یکی از علل نارسایی مزمن کلیه رو تشکیل بده. قضیه یه فشار خون برای کلیه مثل مرغ و تخم مرغ میمونه، یعنی اینکه نه تنها فشار خون میتونه روی کلیه آسیب برسونه، خود آسیب کلیه هم باعث ایجاد فشار خون میشه. یعنی یک وشلا ویشیوس سایکل هست، یک سیکل بدخیم هست. یعنی اگر کلیه رو شما درمان نکنید فشار خون ایجاد میشه و خود فشار خون میتونه تخریب بیشتری بر روی کلیه ایجاد کنه. پس ما در هر مرحله باید این سیکل رو بشکنیم با درمانهای مناسبی که برای فشار خون ایجاد میکنیم. به هر حال همونطور که در اوایل عرایضم عرض کردم، یکی از به اصطلاح مغز متفکر تنظیم فشار خون کلیه هست. کلیه اگر دچار مشکل بشه با دو مکانیزم میتواند فشار خون رو بالا ببرد. یکی از طریق هورمون‌های سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون هست، دوم از طریق عدم دفع آب و نمک است. هر دو این مکانیزم ها میتواند باعث ایجاد فشار خون به ویژه در بیمارانی که مستعد هستند بشود. پس ما با هر دو این مکانیزم میتوانیم مقابله کنیم. با سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون میتوانیم با مصرف داروهای آنژیوتانسین بلاکر و یا به اصطلاح داروهای رنین بلاکر اینها رو مهار کنیم و با درمان دیورتیکا می توانیم به اصطلاح مصرف آب و نمک رو از بدن بریزیم بیرون و نمک بیشتری رو از بدن خارج کنیم و با این مکانیزم دوم هم به تنظیم فشار خون کمک کنیم. بر طریق فشاری که بیشتر از 14/8 یا به اصطلاح علمی 140/80 هست حتما باید درمان بشه. اگر بیمار زمینه کلیه وجود داره، مثل همین دیابتی که شما فرمودید و پروتئین رو داره، باید این بیمار فشار خونش زیر 12.5 روی 7.5 بشه. پس نتیجه هر چقدر که کلیه ضعیف‌تر باشه، فشار خون رو باید خیلی محکم‌تر و با شدت بیشتری درمان کنیم و با داروهای مناسب‌تر، به ویژه در درمان‌های آنژیوتانسین کاورنتینگ انزایم اینهیبیتورها و داروهای آنژیوتانسین بلوکرها.
درسته آقای دکتر. پس نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر به صورت خیلی ساده فکر بکنیم که جریان خون با فشار زیاد وارد گلومرولها میشه و میتونه باعث ایجاد آسیب بافتی بشه، عملا با توضیحات شما این موضوع در مورد مکانیزم اثر فشار خون نسبت به کلیه ممکنه درست نباشه و بیشتر گرفتاری در ناحیه توبول‌ها هست، اون هم مثل
در... میتواند واقعا این فشار خون بالا میتواند باعث ایجاد آسیب‌های گلومرولی بشود، ولی خب این آسیب حداقل میزان 5 تا 10 سال زمان نیاز داره تا آسیب کلیوی ایجاد کنه. فشار خونهای قبلا میگفتن فشار خونهای خوشخیم یا فشار خونهای اولیه، معتقد بودن که شاید واقعا اونقدرها خیلی بد نیستن این فشار خونها، ولی امروزه معتقد هستن که واقعا اگر درمان نشوند این فشار خونها، عرض کردم بین 5 تا 10 سال ممکنه به نارسایی مزمن کلیه ختم بشوند. حالا اگر این فشار خون به صورت به اصطلاح بدخیم بشوند، یعنی مالیگنان هایپرتنشن میشوند، حتی ممکنه در عرض چند روز تا چند هفته کلیه رو تخریب بکنند. پس فشار خون اونقدر هم خوشخیم نیست.
درست.
فشار خون میتونه خیلی مهاجم باشه و به صورت غیر قابل جبران کلیه رو از بین ببره و بیمار رو به فاز نارسایی مزمن کلیه بکشون.
بله. یکی دیگه از علل نارسایی کلیه که البته در دراز مدت هم ممکنه گاهی اوقات اتفاق بیفته در مورد ابستراکتیو نوروپاتیا هست، ایجاد سنگ که ممکنه که و یا حالا انسداد در سایر قسمت های دستگاه یورینری که باعث ایجاد هیدرونفروز و مشکلات شبیه این بشه. مکانیزم اثر این دست از گرفتاری ها نسبت به کلیه و ایجاد نارسایی معمولا به چه صورت؟
بله، وقتی که شما یک انسدادی در مسیر جریان خروجی ادرار پیدا می کنید، خب طبیعتاً ادرار نمیتونه مسیر معمول خودش رو طی کنه و پس میزنه به کلیه ها و اصطلاحاً همون ابستراکتیو نفروپاتی ایجاد میشه. وقتی که فیلتراسیون گلومرولی نتونه راه خودش رو پیدا بکنه و به صورت ادرار به داخل مثانه بیاد، این فیلتراسیون گلومرولی صورت نمیگیره و باعث افزایش هورمون هایی مثل همون آنژیوتنسین و رنین، اندوتلین و سایر هورمون‌های دیگه میشه و باعث وازواسپاسم عروق میشه و خودش باعث هایپرتنشن میشه. از طرف دیگری خب وقتی که انسداد دارید و فیلتراسیون گلومرولی صورت نمیگیره، افزایش اوروکراتینین اتفاق خواهد افتاد. اگر این انسداد طول کشیده بشه، بیمار به فاز نارسایی مزمن کلیه میرسه. خب ببینید، اگر انسداد رو زودتر برطرف کنید، خب کلیه ها بر می گردن به حالت طبیعی، اما اگر این انسداد طول بکشه مدت چند هفته، حتی با رفع انسداد هم ممکنه کلیه بر نگرده. مثالی بذارم، مثل اینکه شما یه بادکنکی رو باد کردید میندازید کنار یک شوفاژ مثلا، اگر در عرض یکی دو روز این بادکنک رو خالی کنید بر می گرده به حالت طبیعی، اما اگر خالی نکنید این الاستیسیتی بادکنک از بین میره و در نهایت بادکنک چروکیده باقی میمونه. کلیه هم همین هست، اگر انسداد برطرف نشه، مخصوصا اگر روی این انسداد عفونت ایجاد بشه، این باعث میشه که تخریب الاستیسیته بافت کلیه اتفاق بیفته و کلیه دیگه هیچ وقت کلیه قبلی نشه و کلیه نارسا ایجاد بشه. به خاطر همین حدود 10% تقریبا موارد بیمارانی که دیالیز میشن از نارسایی کلیه به علت ابستراکتیو یوروپاتی رنج می بردن که اگر زودتر به دادشون می رسیدیم هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. ابستراکتیو یوروپاتی مخصوصا در آقایون که پروستات بزرگ و هیپرتروفی پروستات دارن می تونه یک علت نارسایی مزمن کلیه باشه. سنگ های دو طرفه کلیه که خیلی ما بهش اهمیت نمی دیم می توانند باعث نارسایی مزمن کلیه بشن. نکته مهم این هست که همیشه دنبال درد نباشیم در سنگ کلیه. خیلی مواقع ما سنگ‌های کلیه رو داریم بدون اینکه درد ایجاد کنه و سنگ‌های کلیه‌ای که مخصوصاً حرکت نمی‌کنن معمولاً باعث ایجاد درد نمی‌شن و معمولاً در سونوگرافی ممکنه به صورت اتفاقی کشف بشه. این را هم پس دقت بفرمایید که در ایجاد سنگ‌های کلیه در طولانی مدت می‌توانند باعث ایجاد نارسایی مزمن کلیه بشوند.
بسیار خوب. آقای دکتر، در مورد بیماری‌های سیستمیک مثلا بدخیمی‌های خونی، آیا باز ما انتظار داریم که تأثیرات ناگواری روی کلیه داشته باشه و در دراز مدت باعث ایجاد نارسایی بشود؟
قطعا همینطور هست. ما در بدخیمی‌ها و در حتی بیماری‌های سیستمیک دیگر هم منتظر هستیم که کلیه دچار آسیب ببینن. ببینید، گلومرول‌ها تقریبا 180 لیتر خون روزانه تصفیه میکنن و همچین پالایش عظیمی به شما این پیام رو میده که هر مشکلی در داخل خون باشه، در داخل کلیه ها به اصطلاح یک رد پایی از خودش به جا میذاره. بدخیمی ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. اگر مشکلی در داخل خون وجود داشته باشه، حالا به صورت بدخیمی یا به هر ترتیب دیگری، میتواند آثارش رو بر روی کلیه باقی بگذاره. بدخیمی ها از بدخیمی های خونی گرفته تا بدخیمی های تومورهای نسج نرم، همه و همه میتونن آثارشون رو برای کلیه ایجاد کنن. بدخیمی ها به انواع و اقسام مختلف میتونن کلیه رو دچار آسیب کنن. حالا از انفیلتراسیون مستقیم کلیه، مثلا در لوسمی ها، در مالتیپل مایلوما میتوانند باعث درگیری کلیه بشن، یا نه میتوانند به صورت غیر مستقیم، یعنی اینکه اسید اوریک سرم را بالا ببرند و باعث اورات نفروپاتی بشن، کلسیوم سرم را بالا ببرند باعث مشکلات نارسایی کلیه به خاطر هایپرکلسیمی بشن، میتونن سنگسازی ایجاد بکنن، میتونن باعث عفونت کلیه بشن، میتونن باعث انسداد کلیه همونطور که شما فرمودید بشوند و باعث نارسایی کلیه بشوند. بعد خیبیهای کلیه در انواع و اقسام مختلف میتونن آسیب‌های کلیه رو برپی داشته باشن. بعضی بدخیمی ها حتی نارسایی کلیه ایجاد نمی کنن، بلکه مسائل دیگری را ایجاد می کنن. مثلا فرض کنید تومورهای ریه ممکنه آنتی دیورتیک هورمون آزاد کنن و باعث بازجذب بیشتر آب از توبولهای دیستال بشن و باعث هایپوناترمی بشن. وقتی که سدیم کم شد، بیمار دچار سردرد ممکنه بشه، دچار تشنج بشه و دچار بیحالی بشه و از این دست مسائل. پس اختلالات الکترولیتی، نارسایی کلیه، تکرر ادرار، عدم دفع ادرار، فشار خون بالا، همه میتوانند ثانویه بدخیمی ها اتفاق بیفته. به هر حال غیر از بدخیمی های خونی، بدخیمی های به اصطلاح بافت نرم هم میتوانند این کار رو بکنن. بدخیمی های عرض کردم کبد، بدخیمی های دستگاه گوارش، بدخیمی های ریه، همه می توانند اثر بر روی کلیه بگذارند.
بله. خب آقای دکتر، اگر اجازه بدید یک استراحتی شما داشته باشید، ما یک بخشی رو هم در مورد پاتولوژی مربوط به این دست از بیماری ها با اساتید پاتولوژیست داریم که در بخش کنکاش سرکار خانم دکتر میترا مهرازما، پاتولوژیست و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد پاتولوژی در نارسایی های کلیه با منشأ خارج از کلیه صحبت کردن و بعد از اون یک بخش کوتاهی را باز در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. خیلی خوشحال میشیم که در مورد دو بیماری، هم در مورد لوپوس و تأثیراتش بر روی کلیه و هم در مورد آمیلویدوزیس برای ما صحبت بکنید، و اگر اجازه بدین دو موضوع رو بگذاریم برای بخش بعدی. شما هم به سرعتی داشته باشید تا بعد دوباره برگردیم.
دو موضوعی رو شما فرمودید که من اگر راجعش صحبت کنم دیگه خواب رو از چشم شنوندگان خواهد براند.
اینا موضوعاتی است که خیلی برای ما جالب توجهه، چون وقتی وارد بخش نفرولوژی میشیم، علاوه بر اون موضوعاتی که صحبت کردیم، همیشه بیماری های روماتولوژی و این آمیلویدوزیس، این بیماری اسرارآمیز هم همیشه در کنار اینها قرار گرفته. اشاره توضیحاتی هم در اون مورد داشته باشیم، بعضی از مطالب رو از شما دوباره بیاموزیم یا یادآوری بشه. حالا به هر حال و حضرت عالی استاد عالی قدر مطالب جدیدی رو حتما دارید که ما بتونیم از شما بیاموزیم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا این بخش رو بشنویم و برمیگردیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان محترم، من دکتر میترا مهرازنو هستم، پاتولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. قرار شد در مورد علل غیر رنال نارسایی کلیه خدمتتون صحبت بکنم. همونطور که مستحضر هستین، وظیفه کلیه ها شامل تنظیم آب و الکترولیت ها، ترشح مواد زائد نیتروژنی، ترشح یه سری مولکول های اگزوژن نظیر داروها، سنتز تعدادی از هورمون ها نظیر اریتروپویتین و متابولیسم لامولکولاریت پروتئین های نظیر انسولینه. رنال فیلر به دو نوع اکیوت و کرونیک تقسیم میشه. وقتی میگیم ARF یعنی فعالیت گلومرولی به صورت ناگهان کاهش پیدا میکنه در عرض چند ساعت یا چند روز و معمولا برگشت پذیره. هر کدوم از حالتهای زیر رو داشته باشیم به اسم ARF شناخته میشه. افزایش کراتین بیش از 0.3 میلیگرم پر دسیلی در عرض 48 ساعت، افزایش کراتینین به 1.5 برابر بیسلاین در عرض 7 روز، کاهش حجم ادرار به کمتر از 0.5 میلی پر کیجی در ساعت برای 6 ساعت. و الان خدمتون بگم واژه بهتری که به جای ARF بهتره به کار ببریم، AKI، Acute Kidney Injury، که در واقع طیف بیشتری از تغییرات کراتینین رو میتونه در بر بگیره. کرونیک رنال فیلر وقتیه که کاهش عملکرد کلیه طول میکشه و به بیشتر از 3 ماه میرسه و معمولا در طی اون GFR به کمتر از 60 ml per minute per 1.73 صدم متر مربع میرسه و معمولا متاسفانه پیشرفت میکنه تا حدی که نیاز به در واقع دیالیز یا کیدنی ترانسپلانتیشن پیدا میشه. تقسیم بندی دیگه‌ای که برای رنال فیلر انجام میشه فرم های پررنال، اینترارنال و پست رنال برای اکوت رنال فیلر. به خصوص فرم های پررنال وقتی که خونرسانی کلیه کاهش پیدا میکنه در اثر هایپوتنشن، کاهش حجم داخل خون مثلا در اثر سپسیس یا خونریزی، ارگان فیلر های نظیر هارت فیلر یا لیور فیلر، مصرف بعضی از داروها مثل به خصوص انسیت ها که معمولا نیاز به بیوپسی ندارن. ولی فرم های اینترارنال شامل اکیوت توبولار نکروزیس، اکیوت توبولار انترستیشیال نفرایتیس در اثر مصرف بعضی از داروها مثل آمینوگلیکوزیت ها یا انسیت ها که نفروتوکسیک هستند، یا در اثر بیماری های واسکولیتی که به صورت کرسنتیک گلومرولونفرایتیس خودشون نشون میدن، یا آمبولی هایی که به کلیه فرستاده میشه، دیپوزیشن های داخل کلیه مثلا در اثر تومور لایز سیندروم، و یا اینکه رسوب بنس جونز پروتئین در مالتیپل میلوما یا حتی رابدومیولیز. اینا علل اینترارنال اکیوت رنال فیلر هستن. ما در اینها بیوپسی ها رو به تعداد قابل توجه داریم. اکیوت توبولار نکروزیس به خصوص در کلیه پیوندی خیلی از اوقات نیاز به بیوپسی داره. توبولار اینترستیشیال نفرایتیس متاسفانه به میزان قابل توجهی در اثر مصرف بی‌رویه داروها دیده میشه، مصرف انسیت ها که خیلی بدون تجویز پزشک حتی انجام میشه، یا مصرف مواد سازنده عضله توی ورزشکاران که متاسفانه دیده میشه، که اکیوت توبولار نفرایتیس یکی از بیوپسی های خیلی شایع کلیه های ما هست. بیماری بعدی که الان بهش اشاره کردم و خیلی مهمه حتی اگر شایع نباشه، کرسنتیک جی ان او هستن. واسکولایتیس هایی مثل وگنر یا میکروسکوپیک پن خودشون رو به صورت نکروتایزینگ گلومرولونفرایتیس و ایجاد کرسنت نشون میدن، که اگر بالای 50% گلومرول هامون کرسنت داشته باشن اسمش میشه کرسنتیک جی ان و نارسایی حاد کلی است. و رسوب موادی نظیر بنسجونز پروتئین تو مات به میلوما تشخیصهای بسیار مهمی هست که با بیوپسی کلیه میشه بهش رسید که مریض اون وقت به اونکولوژیست معرفی میکنن که نیاز به بیوپسی مغز استخون داریم. علل پست رنال که خب از همه نادرتر هست و 5% اکیوت رنال فیلر رو به خودش اختصاص میده، انسدادهای داخلی و خارجی نظیر مثلا پروستات هایپرتروفی یا تومورها، انسدادهای داخلی باز مثل تومورها، سنگها، لخته‌ها یا تنگی‌ها، یا اینکه مثلا مثانه نوروجنیک ممکنه داشته باشیم که یا خیلی بیشتر از حد متسه یا منبسط هستن و نمیتونن وضعیت انقباضی نرمال خودشون رو نشون بدن، که اینها هم به هر حال خیلی شایع هستن و معمولا توی فرمهای حاد پست رنال ما بیوپسی کلیه نداریم. ولی اون عللی که خیلی مهم هستن کرونیک رنال فیلر ها هستن که دیابتیک ملیتوس تایپ 2 به خصوص مهمترین علت اند استیج رنال دیزیز در حال حاضر هست. تایپ 2 دیابتیس ملیتوس به صورت اگر کنترل شده نباشه، در حالتهایی که مورد انتظار نباشه مثل افزایش میزان پروتئین اوری، هماچوری، افزایش میزان کراتینی نیاز به بیوپسی پیدا میکنه. ما خیلی شایع با بیوپسی اینها مواجه هستیم. متاسفانه بیوپسی در فازهای بالای کلاسیفیکیشن دیابت انجام میشه و اون موقعی که شاید کار زیادی نشه برای مریض انجام داد. کلاس 3 و کلاس 4 وقتی که ما دیگه گلومرولهامون اسکلروز شده و کلاس 4 وقتی بالای 50% گلومرولامون آبسالیت میشن و گلوبال اسکلروزیس پیدا میکنن و معمولا میدونین که بیماری گلومرولی به صورت ثانویه توبولنت استیشیل ها رو درگیر میکنه و معمولا آتروفی خیلی شدید بالای 50% توبول ها و فایبروز اینترستیشیوم که همراه با اون معمولا وجود داره سیویر دیزیز هست و اینها بیمارانی هستن که برگشت ناپذیر خواهند بود. هایپرتنشن علت خیلی مهم دیگه هست. معمولا هایپرتنسیف کیدنیا به علت آرتریولو نفرو اسکلروزیس گلومرول ها دچار ایسکمی و باز هم آبسولیسنس میشن و ثانویه به اون توبولار آتروفی اینترستیشیال فایبروزیس داری و متاسفانه بیماران تو فاز حاد مراجعه نمی کنن و وقتی مزمن میشن که دیگه کار نمیشه براشون انجام داد و متاسفانه یک اند استیج کیدنی دیزیز داریم. این دوتا بیماری خیلی شایع هستن، تو بیوپسی کلیه زیادی ازشون داریم و متاسفانه همونطور که گفتم تو فازهای پیش رونده مراجعه میکنن. علل دیگه کرونیک رنال فیلر ها خب بیشتر علل رنال هستن، مثل گلومرولونفرایتیس ها، پولیسیستیک کیدنی دیزیز ها، واسکولار دیزیز ها که مورد بحث الان ما نیستن. ولی یه علت پست رنال که معمولا در اثر انسدادهای طول کشیده ایجاد میشه و ریفلاکس ایجاد میکنه، وزیکو یورترال ریفلاکس ها به عنوان مثال، و بازگشت ادرار به داخل پارانشیم کلیه باعث آسیب کلیه میشه، معمولا تو در واقع ریفلاکس های طول کشیده و حتی توی بچه ها بایسایی که در واقع پوستریور یورترال والف دارن و تشخیص داده نمیشه توسط پزشک، تو فازهای خیلی پیشرفته مراجعه میکنن و معمولا برای این بیماران نمیشه تو این فاز کار زیادی انجام داد. خیلی ممنون از اینکه به من گوش کردین. امیدوارم که صحبت هم مفید باشه براتون و سپاسگزارم. شبتون بخیر.
خیلی ممنون هستیم سرپرور خانم دکتر میترا مهرازما، پاتولوژیست حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به خاطر توضیحاتی که دادید. به نوعی توضیحات سرکارعالی مکمل صحبت‌های آقای دکتر ارگانی بود. یک خسته نباشید هم خدمت همه عزیزان، دوستان، همکارانی که در مراکز درمانی بیمارستان‌ها در این ساعت شب مشغول کار هستند. سر شب که از بیمارستان می اومدم دیدم واقعا اورژانس بیمارستان ما قلقله بود و پر از بیمار، و همکارانی که در اورژانس کار میکنند واقعا توان مضاعفی دارند، به خاطر اینکه بخشای اورژانس همیشه بخش پرتنش هست و همه جور اتفاقی ممکنه توش بیفته و واقعا این صبر و حوصله که عزیزان در بخش اورژانس دارن مثال زدنیه. هیچ زبانی قادر به تشکر از شما نیست و به هیچ شکل نمیشه اون تلاشی رو که شما میکنید به تصویر کشید. من به نوبه خودم به همه شما خسته نباشید میگم و چیزی بیشتری برای گفتن ندارم، با وجود اینکه میدونم تلاش شما تلاشی است بسیار ارزشمند و کاری هم که میکنید کار بسیار پرتنش و خسته کنند. اما پرسش امشب، پرسشی که اون رو استاد علی قدر جناب آقای دکتر ایمان ادیبی طرح کردن، استاد نورولوژیست فلوشیپ مالتیپل اسکلروسیس عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستن. بیمار ما امشب خانمی هستن 45 ساله که از 20 سال قبل ام اس دارن، تحت درمان با داروی ناتالیزوماب هستند و در سالهای گذشته بیماری ایشون استیبل بوده و فعالیت کلینیکی نداشته. از چند هفته گذشته او دچار همیپارزی پیشرونده طرف چپ، تاری دید و دوره‌های فراموشی شده که از یک هفته قبل هم به صورت تغییرات کاگنیتیو خودشونشون میده و خواب‌آلودگی که اضافه شده به این وضعیت. امارای انجام شده نشون دهنده زایات T2 هایپردنس کانفلوئنت در مناطق سابکورتیکال و پریونتریکولار در ماده سفید وایت متر هست که این انهانسمنت هم نداشته. استاد جناب آقای دکتر ادیبی از ما پرسیدن که در مورد این خانم کدام گزینه درسته. گزینه اول قطع درمان ناتالیزوماب و انجام پلاسمافورسیس، گزینه دوم ادامه درمان ناتالیزوماب و شروع پالس متیل پردنیزولون، گزینه سوم درمان با داروهای آنتی رترو وایرال و آخرین گزینه بستری در آی سی یو و درمان با داروهای ترومبولیتیک. شماره پیامک برنامه ما 30102 است و اگر مایل بودید که به این پرسش پاسخ بدید، خواهش میکنم که از این طریق به ما پاسخ پیشنهادیتون رو بفرمایید. خب خیلی ممنون هستیم از عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن. گزینه چهارم بستری در آی سی یو و درمان با داروهای ترومبولیتیک، انتخاب آقای پور سفیر هست و ببینیم که آیا پیامک دیگری هم برای ما آمده. 992-74-36 گزینه پیشنهادی، گزینه اول قطع درمان ناتالیزوماب و انجام پلاسما فورسیس آقای علی زبرجد. ۹۲۳-۳۸۹ گزینه پیشنهادی، گزینه چهارم بستری در آی سی یو. انتقادی هم داشتن، گفتن که برنامه‌تون دیر شروع میشه و ضد سلامتیه، احتمالاً خواب ممکن تداخل بکنه و بهتره که زودتر شروع بشه، ولی اصولاً کار مطالعه پزشکی و مطالعاتی از این دست و کلاس‌های از این دست یه خورده دیرتر شروع میشه. واقعیتش هم اینه که ما چون با اعضای محترم هیئت علمی کار میکنیم و این عزیزان در مطب‌های خودشون بیمار میبینن، نمیتونیم برنامه‌مون رو خیلی خیلی زود شروع بکنیم، چون قطعاً با کار این عزیزان هم تداخل میکنه و اون وقت از نعمت حضورشون در این برنامه بی بهره می‌مونیم. بسیار خوب، منتظر میمونیم تا بقیه عزیزان هم برای ما پیامک بدن. خانم شهره ابراهیمی خیلی ممنون که برای ما پیامک فرستادید. گزینه پیشنهادی شما گزینه دوم هست، همان که گفته داروی ناتالیزوماب رو ادامه میدیم و پالس پردنیزون رو برای بیمار شروع میکنیم. شنونده دیگه گفتن تو سوالو خیلی تند خوندیم، یه سوالو چند بار خوندیم ولی